جلسه پنجم، مبحث لذت تکلیف، زمان 62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که ما آدم ها معمولا سه نوع رفتار داریم. منشأ این تقسیم هم برمیگرده به نحوه صدور این فرمان برای رفتارهامون، یا رفتارهامون رو بر اساس تشخیص خودمون انجام میدیم، چه مطابق تمایلمون باشه چه نباشه، یا رفتارهامون رو بر اساس تمایلات خودمون انجام میدیم، اون رفتارهایی که جزء اوقات فراغت ما، رفتارهایی که مستقیما برای لذائذ ما و راحتیمون هستن، یا رفتارهامون رو بر اساس تکلیف انجام میدیم که ممکنه هم مغایر با تمایلات سطحی ما باشه هم مغایر با تشخیص ما. کاری که بر اساس تکلیف انجام میگیره ممکنه گاهی از اوقات تشخیص ما بهش نرسه، اما دستور از بالا اومده انجام میدیم. نه ما که بنده خداییم، هر کارمندی تو اداره معمولا با یه همچی دستوراتی از بالا سر برخورد میکنه. هر سرباز و نیروی نظامی با چنین فرمانهایی برخورد میکنه. بالاخره تو زندگی ما ها همه کارها رو بر اساس تشخیص خودمون یا بر اساس تمایل خودمون انجام نمیدیم. حالا من نمیخوام اینجا به دقت زیاد هم بحث رو بکشونم که از حوصله جلسه خارج باشه، که هر کاری ما طبق تشخیص خودمون انجام میدیم بالاخره با واسطه هایی به تمایل های پنهانتر و پیچیده تر ما بر میگرده، و یا هر کاری که حتی طبق تکلیف انجام میدیم به نوعی بازگشت به تشخیص ما هم داره. به اینجور بحثاش کاری ندارم. ابتداعا آدم بخواد نامگذاری بکنه، این سه دست کار رو ما تو زندگیمون داریم. در حدیث نبوی و در توصیه هایی که برای تربیت فرزند هم هست، شما میبینید 3 تا 7 سال رو به هر کدوم از اینها حضرت اختصاص دادن. 7 سال اول بچه باید طبق تمایل خودش رفتار بکنه، 7 سال دوم برای بچه باید مدام تعیین تکلیف کرد، و 7 سال سوم باید فرزند خودتون رو بهش مشاوره بدید، یعنی قدرت تشخیصش رو ببرید بالا. این 3 تا 7 سال هم این 3 نوع رفتار ما رو به صورت پایه‌ای تحت تعلیم و تربیت قرار میدن و موجب میشن که ما در زندگیمون انشاءالله نه عقده تمایلات داشته باشیم، نه تحقیر شده باشیم در مقام تشخیص دادن، نه فراری باشیم از تکلیف یافتن. بچه که درست بار بیاد تو 7 سال اول خصوصا درست باش برخورد بشه، این دیگه عقده نداره که بگه که من تا حالا هرچی خواستم به هم ندادن، حالا عقده ای شدم، میخوام فقط زندگیمو طبق تمایلاتم انجام بدم. یا وقتی تو 7 سال سوم مورد مشاوره قرار گرفت بچه، یا دستوراتی که خواستید بهش بدید به عنوان مشاور بهش این دستورات رو دادید، قدرت تشخیصش بهتر خواهد شد، عقده تشخیص دادن دیگه نخواهد داشت که جایی که نیاز نباشه فرد به ذهن خودش هم تشخیص بده، این بگه نخیر بنده میخوام حتما به تشخیص خودم رفتار بکنم. و همینطور در 7 سال دوم اگر تکلیفی بچه رو بار آوردیم، استعداد این رو خواهد داشت که وقتی بزرگ شد گفتیم این تکلیف الهیه، راحت بپذیره. خب بر اساس این تقسیم کردن سه نوع رفتار تو زندگی، آدم متعادل کسیه که به جا هر کدوم از اینها رو بتونه خوب ازش استفاده کنه، نه از تشخیص دادن در بره، نه از تکلیف پذیری فرار بکنه، نه تمایلات خودش رو براش میدان بیش از حد قائل باشه. برای هر ستا آدم باید یه میدانی قرار بده و رفتارهای متناسب با اون رو بتونه انجام بده. منتها از اینجا اصل بحث شروع میشه که تکلیف یه سختی هایی داره. اینو همه میدونن، تکلیف اگر تکلف درش نبود که اسمشو نمیذاشتن تکلیف. منشأ این سختی چیه؟ منشأ این سختی اینه که ممکنه نوعاً مورد تمایل ما ابتداءً قرار نگیره. ما خودمونم اینو اعلام داریم میکنیم، بله همینطوره. منشأ دیگر سختی تکلیف چیه؟ اینی که ممکنه به تشخیص آدم نرسه، یعنی آدم به تشخیص نرسه که این درسته. دستور دادن دیگه، آدم باید اجرا کنه. خب وقتی که یه چیزی رو من نه درست تشخیص دادم، نه درست بهش تمایل داشتم، چجوری این رو انجام بدم؟ یه مقدار تلخ میشه. ما این تلخی رو بدون اینکه انکار بکنیم چی عرض کردیم؟ نیاز بشر هست که کار تلخ اینجوری انجام بده. منتها هر کار تلخی بد نیست، این تکلیف باید یه مختصاتی داشته باشه، از طرف کی صادر بشه، چجوری باشه، بحثش بماند به جای خودش. این تلخی رو بشر بهش نیاز داره. دلیل ما برای این که بشر به تکلیف که ممکنه مغایره با تمایل یا مغایره با تشخیص باشه چیه؟ دلیل ما چیه؟ دلیل ما کار خداست. خدا چرا این کارو کرده؟ بعضی چیزها رو به تشخیص ما واگذار نکرده، دستور داده. بعضی چیزها رو به تمایل ما واگذار نکرده، دستور داده. دعای کمیل هر موقع دلت خواست بخون، اما نماز رو نخه. به دل خودت نباید نگاه کنی، معلومه که به دلت نباید نگاه کنی. و برخی دیگه دستورات رو، حالا من نماز رو هی مثال میزنم، بعضی چیزها به تشخیص شماست. مثلا در ارتباط با احکام نگاه یه مقدارش به تشخیص خود آدمه، از یه مرزی به بعد دیگه به تشخیص جناب عالی نیست. شما باید مرز رو رعایت بکنی، اون خط قرمزشه، تکلیف دستوره. شما تشخیص دادی یا ندادی ربطی به انجام تکلیف نداره. تمایل شما هم هیچ دخالتی نداره. تا یه مقداری تمایل شما دخالت داره، از یه مقداری به بعد دیگه به تمایل شما ربطی نداره. شما باید با مردم خوش برخورد باشید، حتی تکالیف اخلاقی هم اینطور هستن. بعضی ها رو شما تمایل داری، دوستشون داری، لبخند میزنی، اینجا آزادی. حتی تو روایات فرمودن کسی رو دوست داشته بشه بگو، اعلام کن رفیق من به شما واقعا علاقه دارم، ابراز بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود به همدیگه ابراز بکنید محبتاتونو. اما از یه مرحله به بعد طبق تمایل از تالی نیست، خوشت نمیاد از طرف. خب خوشت نیاد، لبخندتو روانه کن، قیافه میگیرید چرا براش؟ شما باید اینجا تحمل بفرمایید. تکالیف ما چه اخلاقی چه احکامی هر کدوم بخوان باشن، خیلی وقتا مغایر با تمایلات ما هستن، حداقل مغایر تمایلات در جای ما هستن بالفعل. خیلی وقتا هم مخالف تشخیص ما هستن. آقا من فکر میکنم مگه این کارو بکنم ضرر برام نداره. خب شما لطف میفرمایید، بیجا میفرمایید فکر میکنید. همیشه که نباید فکر بکنید، چقدر فکر میفرمایید شما. اینجا به تشخیص شما ربطی نداره. مسلمه که بعضی از دستورات الهی به تشخیص ما و به تمایل ما بی‌اعتنان اومد پرسید آقا امام رضا من چرا باید وضو بگیرم؟ خدا چرا وضو رو واجب کرده؟ بنده بود این سوال رو که تو علل و شرایع آمده با جواب حضرت یکمی چربش کنم. آقا امام رضا من رفتم حموم تر و تمیز، الان اگه غرضتون این بودی که من تمیز باشم، یه زمانی امکانات نبوده، خدا پیغمبر خواستن مردم وادار کنن دستوراتشون رو بشورن، حالا ما که الان حموم اومدیم دیگه چرا بریم وضو بگیریم؟ سوال چرب‌تر شد. حضرت فرمودن خدا وضو رو واجب کرده برای اینکه ببینه کی حرفشو گوش میده، یعنی نه به تشخیص شما نه به تمایل شما ربط نداره، جدا از حسن ذاتی که داره من نمیخوام اون رو انکار بکنم، اما تکالیف معلومه که گاهی از اوقات مغایر هر دوتا قرار میگیرن و منشأ تلخیش هم اینه. چرا بنده دارم عرض میکنم که ما نیاز داریم به یه همچی رفتارهایی؟ چون خدا این کارو کرده، خدا بی جا کار نمیکنه. خداوند متعال طبع ما رو در نظر میگیره، دستور میده. لذا تو اگر این نوع زندگی یا رفتار رو از زندگی خودت حذف کنی، مالی خولیا میگیری، دچار روان پریشی خواهی شد. هرچند ممکنه شهر همه مست باشن، مستی خودشو نشون نده، بیمار باشن همه بیماری خودشو نشون نده، ولی در این تردیدی نیست، خداوند متعال کارش درسته، ما از آخر میگیریم میریم اول. و اینجا یه قصه خیلی بزرگی رو من عرض بکنم. جهان له له میزنه، عرصه های علمی در علوم انسانی خصوصا دارن خودشونو بیچاره میکنن از این تشنگی، برای اینکه بفهمن انسان چجور موجودیه، آگاهی ها و معارف انسان شناسانه خودشونو بالا ببرن در احکام اجتماعی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد فردی، برای مسائل تربیتی. و یه دونه راه بسیار روشن وجود داره برای انسان شناسی، این راه رفته نمی شود، خصوصا تو دانشگاه های ما 27 سال بعد از انقلاب داره میگذره، این راه رفته نمی شود. بنده از شدت تعجب نزدیک به نمیدونم دیگه اتفاقای عجیب غریب هستن. خیلی حرف روشنی، آقا میخوای این موجودو بشناسی؟ یکی از راه‌های خیلی روشنش، ببین خدا به این موجود چه دستوری داده، از روی دستورای خدا از آخر بیا اول انسان شناسی کن، قواعد وجود این آدمو در بیار. وقتی میبینی خدا به این انسان نماز تکلیف کرده که تو نماز باید توجهش به دنیا نباشه، تو دیگه خیلی راحت میتونی تشخیص بدی این انسان برای آباد کردن زندگی دنیای خودش باید چند دقیقه تو فکر دنیای خودش نباشه. والا به خدا این حرف ربطی به خدا و پیغمبر و معاد و قیامت هم نداره. چرا خدا به این آدم نماز و واجب کرده، یعنی باید از فضای دنیا در بیاد بیرون؟ پس ما میفهمیم انسان برای اینکه از نظر روانی دچار تعادل بشه، در مسیر روحیش دارای تکامل بشه، باید چند دقیقه در طول روز از فکر دنیا در بیاد بیرون. و میدونید چه نتایجی داره این؟ هم یه دونه آگاهی. شما اینو از کجا در آوردی؟ از اینکه نماز برای این انسان واجبه. غیر از خوابی که بدن احتیاج داره، یه بیخیالی هم روح ما احتیاج داره. یعنی بیخیال دنیا، وقتی که میگی الله اکبر یعنی بیخیال دنیا. تمام طول نماز گفت من توجه به خدا میخوام پیدا کنم. گفتم فعلا توجه به خدا سخت پیدا کردن، تو فعلا شمشیر رو بردار، هی توجه به هر چیزی پیش اومد اونو ریشش رو بزن. فعلا نه، قرض دارم فعلا نه، بدهکارم فعلا نه، کار دارم غذا سر اجاق فعلا نه، همین هی بگو نه، هی تخلیه کن فکر خودتو از افکاری که به تو هجوم میارن به صورت طبیعی. شما چرا وقتی اینو در نمیاری؟ اون ورور میدارن یه علومی از غرب میاد، آقا انقدر کادوش میکنن. بله، اندیشمندان گفتن برای اینکه شما آرامش و قدرت خلاقیت خودتون رو بالا ببرید، به صورت ریلکس همجوری دراز بکشید، چشماتون رو ببندید، از فکر همه چی در بیاید بیرون. آه چقدر قربون صدقش میرن. خب بنده خدا، امت پیغمبر، اینو که خوشگلترش خدا تو نماز گفته بود. ما بگیم آخوندی میشه، قدیمی میشه، بعد اونجوری چهار تا اصطلاح انگلیسی روش بیاد و اینا، که نمیخوام اونا رو استفاده بکنم، خیلی عبادرم از استفاده اینجور اصطلاحات، اومد دیگه با کلاس میشه. بنده هم اگه بیام بالا منبر چهار تا از اون اصطلاحات رو بلغور بکنم، بنده هم عزت پیدا میکنم، میشم آدم با کلاس با سواد. محمد دقیق دلیمون هیچ وقت سعی میکنیم مثل یک مال شبهناک بهش دست نزنیم. آدمی که دینش میخواد آبرو پیدا بکنه با اصطلاحات غربی، من اصلا حالا به اونش کاری ندارم استفاده میکنیم نکنیم، چه موضوع پر اهمیتیه. نکته این استش که خدا وقتی که به انسان یه تکلیفی میکنه، از روی این تکلیف میتونی این انسانو بشناسی، میتونی انسان شناسی بکنی. روانشناسای ما چقدر کار کردن رو تکالیف شرعی که خدا داده به انسان و از این تکالیف تعریف چگونگی انسان رو به دست بیارن. تو رو خدا دم از تعجب شاخ در میاره و به اون میگن هیچی. جالبه، خیلی جالبه به خدا. بابا خدا رو به اندازه آقای پیاژه و آقای پاولوف و آقای نمیدونم اینا قبول ندارن بعضیا. شما باور میکنی؟ یعنی سواد برای خدا قائل نیستن. من قداست که نمیگم که زرنگ باش، آدم یهودی هم باشه بفهمه این آخدا چیز فهمن چیز حالیشونه، میره مطالعه میکنه نظریشو. تو کلاس روانشناسی استادی داشتیم، ایشون 12 سال انگلستان درس خونده بود و تحصیل هم کرده بود، تدریس هم کرده بود حتی. اومد بنا شد نظریه فروید رو به ما یاد بده توی بخش نظریاتی که بود، مکاتبی که بود. گفت شما هنوز دارید فروید میخونید توی ایران؟ فروید اونجا دیگه اصلا نمیخونن، اونجا گذاشتن به عنوان کتاب مرجع کسی خاص برای مطالعه. حالا العهدت و علال راوی ما نمیگیم آه شما از دانشگاه انگلستان چه خبر، بنده هیچ خبر ندارم. این آقای استاد عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، به ما تدریس میکردن، اینجوری میفرمودن. درست یا غلط شو به من کاری نداره، به من ربطی نداره. بعضی از نظریات بعضی از اندیشمندا رو میذارن تو گنجه، میگن نمیخواد دیگه درسش بدیم. اگه خواستی برای اطلاع برو مطالعه بکن. والا تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو علوم سیاسی گاهی از اوقات نظریات خدا رو تو گنجه هم نذاشتن که دانشجوی این رشته بره اونم مطالعه بکنه. و ما بریم بالا منبر در بحث اجتماعی بگیم بی همگان به سر شود، یبن الحسن بی تو به سر نمی شود، میگن آقا شعر خوندن، برای احساسات و سرگرمی خوبه. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، این یه حرف عالمانه جامعه شناسانه است. جامعه بشری بی ولایت نظام پیدا نمی کنه. شما 2000 برای خدا علم قائل بشید، جامعه شناسی قائل بشید. چجوری میشه از احکامی که خدا برای بشر در زندگی فردی و اجتماعی صادر کرد به تعریف حقیقی انسان رسید؟ نمیشه آقا. خدا بی حساب کتاب کارش، گفته آقا بسر من کاری ندارم تو چجوری هستی، باید نماز منو بخونی، بمیری باید بخونی، زنده بشی باید بخونی، پدرتم در میارم، به من چه ربطی داره تو کی هستی؟ انگار مثلا یه کس دیگه ما رو خلق کرده بعد تحویل داده دست این خدا، این خدا هم اومده هر راه رسیده به ما دستوراتی داده. چقدر جالب انگیزناکه. برگردیم از این درد دل بیام بیرون. نه بذارید یه دو کلمه دیگه این درد دل رو ادامه بدم. به خدا قسم اگر این کاری که عرض کردم درست بشه، یعنی تو دانشگاه های ما، توی رشته هایی که همه به نوعی به انسان شناسی وابستن، بیان یکی از منابع انسان شناسی خودشون رو احکام دینی قرار بدن، احکام مسلم، احکام احتمالی رو هم هیچ، مسلمات از احکام رو، نماز واجبه، این که دیگه مسلمه دیگه. تو رابطه زن و مرد مسلمات انقدر زیاد داریم. آقا سر مقدار حجاب گیر دادی، درست، حالا اون سر مسلماتش چی؟ اگر این کار صورت بگیره، بسیاری از حرفهای دینی رو از زبان بنده طلبه دیگه نیازی نیست بشنوی. آقا آقای دکتر روانشناس، آقای جامعه شناس اینا بحثا رو مطرح میکنن حل دیگه. دین که نباید اختصاص داشته باشه به بیان گروهی از شاغلان در برخی از رشته‌های تحصیلی. آقا اینجوری باید باشه؟ ولی من به شما جوانها عرض بکنم، این خط، این نشون یه روزی خواهد اومد، بنده برم بالا منبر از حجاب صحبت بکنم، بچه ها میگن حاج آقا خواهش میکنم شما دخالت نکنید، اینو استاد روانشناس ما توضیح داده کامل جا افتاده، شما حرفای دیگه بزنید. بنده یه روزی بخوام برم از ولایت صحبت بکنم، میگن آقا خواهش میکنم شما به بحث خودتون بپردازید، این یک بحث اجتماعیه، بحث اجتماعی استاد جامعه شناسی ما برام جا انداخته درست حسابی، شما به بحث خودتون بپردازید. چجور من الان نمیتونم برم بالا منبر بگم ان نظافت من الایمان، مردم تمیز باشید، تمیز بودن خدا دستور داده است. نمیتونم بگم میگن آقا معلم بهداشت ما اینو گفته، شما بفرمایید. و میدونی من اینجا یه چیزای دیگه صحبت میکنم. و یه جایی اینو میگفتم، یه رئیس دانشگاهی برگشت توی جمعی از فحول بودن، گفتن اون وقت شما مغازتون تعطیل میشه. گفتم اولا که ما مغازه باز نکردیم که، این که هیچی، ثانی هم ما عمده فروشی میکنیم، ابی نداره، ما این خورده فروشی رو میخوایم تحویل بدیم عمده فروشی کنیم، چون فکر نکنیم باید کارمون که تعطیل میشه، که بالاخره هر کی یه تخصصی داره، فوقش همه چیزو یاد بگیرن، ما میشینیم با مردم صفا میکنیم، حال میکنیم، حرف میزنیم. به خدا خودم ناراحتم از این که بالا منبر میرم حرف میزنم، دوست دارم برم بالا منبر حالا یه جورای دیگه باشه که خیلی ها ایراد میگیرن. از اول تا آخر ظهر محرم نزول همه توجیه، ذکری بگیم، صفایی به دل بدیم و بریم، تغذیه روحی بکنیم، یه جورایی شرافتش بالاتر از تغذیه فکریه، البته خب اون باید اول صورت بگیره. دلیل درد دل تمام، دلیل شما برای این که انسان نیاز دارد بخشی از زندگی خود را طبق تکلیف انجام بدهد علی رغم تشخیص و تمایل چیست؟ این است که خدا تکلیف کرده است. همین الان دلیل خدا تکلیف کرده است. دلیل این که هر انسانی به یک امامی باید عشق بورزد چیست؟ این است که خدا به ما امام داده است و به ما فرموده است که امامت رو باید دوست داشته باشید. همین این دلیله. لذا یه انسانی در دچار به اصطلاح بیچارگی روانی میشه اگه امام نداشته باشه و به امامش عشق نورزه. و چقدر قدرت در انسان تولید میکنه وقتی که انسان امام داشته باشه و به امام خودش عشق بورزه. دلیل مهم ما اینه. خداوند متعال 7 مرتبه در قرآن کریم فرموده است لا یکلف الله نفسا الا وسعها. گاهی البته تعابیر مختلفه اما مضمون یکیه. 7 مرتبه خدا از وسع ما که مطابق تکلیف است و تکلیفی که مطابق وسع است در قرآن کریم سخن گفته است که هر کدومم جایی داره و هر کدومم مناسبتی داره که بعضیاش رو با همدیگه مرور میکنیم. بحث بسیار زیباییه. این که میفرماید خدا من مطابق وسع شما به شما تکلیف میکنم، این وسع چیه؟ یعنی این که چون شما پول دارین من تکلیف میکنم که شما نفقه بدین، هرچند مثلا انفاق بکنی، صدقه بدی، زکات بدی. فقط خدا وسع ظاهری رو در نظر گرفته عزیز من یا وسع باطنی رو هم در نظر گرفته؟ ها آقا ما 2 بچه داریم تو خونه، من میخوام ببینم خدا عقلش به اندازه ما رسیده یا نه. یه سوال جواب دیگه، 2 بچه داریم، یکی از بچه‌هامون محبتی تو دلش بیاد آنن تظاهر میکنه، تظاهر نه معنی ریا، ابراز میکنه. یکی دیگه هست محبتش رو پنهان میکنه، اهل ظاهر کردن محبتش نیست. آیا بنده پدر، بنده مادر بخوام بچه‌مو تربیت کنم باید از اون بچه‌ای که خصلتاً روحاً یه جوریه که محبتش رو ابراز نمیکنه، آیا من باید او رو متهم بکنم به این که این کم محبت داره؟ باید مجازات کنم؟ آیا باید چیزی بهش تحمیل کنم؟ باید شاکله روحی او رو بشناسم بگم نه بابا این سبکیه، این فنتیه، وقت نگی این کم محبته، این اصلا اهل این گ گفتگو نیست و الا اینم خیلی با محبته، نه منعش بکنید نه تحقیرش بکنید نه بهش چیزی رو تحمیل بکنید. بنده میخوام بچه داری بکنم، باید حال و روحیات شخصی فرد در نظر بگیرم. از شما بزرگواران سوال میکنم، خدا که داره بنده داری میکنه حال و روحیه درونی ما رو مطالعه نمیکنه؟ معلومه که وسعی که خدا در نظر میگیره وسع روحی ما هم هست. چون جلسه از فرهیختگان تشکیل شده، من نباید زیاد توضیح بدم، یه دفعه 10 ساعت از بحث رو حذفش میکنم، 10 ساعت جلوتر بحث رو عرض میکنم. در خانه خدا سجده نکردی، کجا سجده کردی؟ آن را بگو، آن را بگو. ذکر خدا نگفتی، ذکر که گفتی اونو به من بگو. تو که نیاز روحیت به ذکر هست، اگر ذکر خدا رو نگفتی ذکر کیو گفتی؟ بین عبودیت غیر خدا و عبودیت خدا که فاصله نیست. تکلیف خدا رو اجرا نکردی، کی بهت تکلیف میکنه پس تو زندگی؟ نگو من تکلیف هیچ کسی رو گوش نمیکنم، شاکله تو رو خدا لو داده. بندگی او رو نمیکنی، بندگی کیو کردی اونو به من بگو. کاش بندگی هیچ کیو نمیکردی، کاش بندگی هیچ کیو نمیکردی. از بس من این مثال رو زدم دیگه فکر کنم رفقای ما زله شده باشن از دست من، ولی این مثال خیلی چرب و چلی، خیلی قیمتی، نمیتونم بگذرم برای 100,000 بار. آوردنش مقابل علی ابن ابی طالب عبدالله ابن عمر رو گفتن بیعت کن با حضرت، گفت بیعت نمی کنم، نرسیدم. گفتن آقا سر از بدنش جدا کنیم، پدر ایشون میگفتن که هر کی بیعت نکرد با خلیفه وقت مسلمین سر از بدنش جدا کنیم. آقا فرمود ولش کنیم بابا، برو آقا جون، هر موقع رسیدی بیا بیعت کن. اون 5 سال بیعت نکرد، گذشت تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی که والی مدینه شد از طرف حکام وقت. سالها بعد از شهادت سیدالشهدا، نصف شب حجاج اومد توی دارالاماره مدینه که یک دماری از روزگار مردم مدینه در بیاره. هر کی تاریخ هم نخونده باشه قصه صفاک خوناشامی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی رو بلده. اومد در زد، حجاج گفت کی در دارالاماره اومده این موقع در زده؟ گفتن یکی از بزرگان پیر مردای بزرگ. گفت کیه؟ گفتن عبدالله ابن عمره. گفت بگید بیاد تو ببینم چیکار داره. اومد گفت عبدالله چیکار داری با من؟ گفت اومدم بیعت کنم با امام زمان خودم، با نماینده امام خودم. گفت نصف شبی؟ خب فردا صبح میای بیچاره بیعت میکنی؟ بیعت که یواشکی نمیشه، باید علنی باشه. خب من از رسول خدا شنیدم که اگر کسی شب بخوابد اما امام نداشته باشد که با او بیعت کرده باشد، ما تمیتتن جاهلیه، اومدم امشب مردم چه خاکی به سر بریزم. حجاج گفت این دیگه کیه؟ امیرالمؤمنین علی رو 5 سال باش بیعت نکرد، به ما که رسیده مرضش عود کرده. و حالا بذار یه امتحانش کنیم، واقعا اینقدر کم داره؟ گفت من خستم الان، دستم رو نمیتونم دراز کنم با تو دست بدم بیعت کنم. گفت بالاخره باید یه جوری باید با تو بیعت کنم. گفت پامو دراز کنم بیعت میکنی؟ گفت پای امیر پاشو دراز کرد و خم شد پای اون رو بوسید. کسی که دست به علی نداد پای حجاج ابن یوسف ثقفی رو. حالا تو با علی بیعت نکردی، بگو با کی بیعت کردی؟ خودمونیم دیگه، بگو دواشکی، من به کسی نمیگم، نمیخواد بگی، من خودم میدونم، برو. تو از خدا تبعیت قشنگه بر اساس تکلیف نمی کنی؟ خب بگو تکلیف، بگو از کی تبعیت میکنه اونو بگو، نمیخواد به من بگی، برو به خودت بگو. خدا میفرماید بابا شما منو بندگی نمی کنید. حالا باشه، خب از شیطونم بندگی نکنید. آخه خدا نمیشه، ما دوست داریم یکی رو بندگی کنیم. خب خب خدا داد میزنه بیچاره دوست داری یکی رو بندگی کنی، من که خوشگلترم که خودم رو بندگی کن که دوستت دارم، همه چیم دارم، حواتم دارم، منو بندگی کن، تحویلم ازت میگیرم. خدا تو قرآن میفهم اینا، تا اینجا زبان حال بود، اما اینجاش دیگه متن قرآنه، میخوام مضمونشو عرض کنم. میفرماید که شیطان انقدر وسوسه میکنه طرف کافر که میشه، میگه شیطان راضی شدی؟ کافر شدم. شیطان تو قرآن نوشته، خدا شیطان بهش میگه خاک بر سرت بیچاره بدبخت، اومده دنبال من، من خودم از خدا میترسم، من دنبال من. حرف شیطان رو گوش بکنه میگه خاک بر سرت، حرف منو گوش بکنه چی رو تحویلت میگیرم. کسی به تو چپ نگاه بکنه داغونش میکنم. میفرماید آقا هیچ کسی رو بی احترامی نکنید تو روایات. چرا؟ آقا آدم حوصله بعضی رو نداره، بذار بی احترامی کنیم تو رو خدا، انقدر دست ما رو میذاری تو بوز گردو. هیچ کسی رو بی احترامی نکنید. چرا؟ چون میترسم یکی از اینها ولی الله باشه. میدونی به ولی خدا بی احترامی کردن یعنی چی؟ آدم از عاقبت به خیری گاهی میندازه. شما چی کار داری؟ بقال، چقال، راننده است، درس خونده، دکتره، تحقیر نکنی کسی رو. یه وقتی دی بیش خدا عزیز بود، یه وقتی دی آدم متعبد و عابد نازنینی بود، وقت چه خاکی به سرت میریزی بهش بی احترامی کردی؟ این استش که حاج آقا شما گفتید تکلیف باید طبق تشخیص ما نباشه، طبق تمایل ما هم نباشه. اومدیم و ما تشخیصمون انقدر رفت بالا که تشخیص دادیم این تکلیفی که خدا کرده تکلیفم نبود، ما باید انجام میدادیم. اتفاقا امام صادق علیه السلام اینو فرموده عاقل اگه عقلش کار بکنه، خدا هم دستور نداده باشه، از حرام اجتناب میکنه. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود ما نهی الله سبحانه و الا و عقلا عنه، خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه شما رو بی‌نیاز از اون کرده. خودشناسی پیدا بکنی تمام تکالیف رو تشخیصت هم بهت خواهد گفت. من نگفتم که تکلیف باید مطابق تشخیص ما نباشه، عرض کردم تکلیف نوعاً ممکنه مطابق تشخیص ما در نیاد، از این ناحیه آدم تلخش بیاد تکلیف. خب آجاقا سوال دیگه، شما گفتید که تکلیف آدم مطابق تمایلمون نیست. حالا اگر تمایل ما، مثلا ما حجابم دوست داشتیم، چیکار کنیم؟ حالا هوسمون هم بهمون گفت حجاب داشته باش، ما چیکار کنیم؟ تکلیفمون اینه که به بچه‌مون محبت کنیم، اون وقت چیکار کنیم؟ دوستم داریم به بچه‌مون محبت کنیم. آدم سالمی هستیم؟ آدم سالم که خوشمزدگیاش نمیره بیرون، که تو خونه لذت میبره، در گفتگوی با بچه‌هاش تفریح میکنه، خستگی از تنش در میاد، نه که بیاد دادشو سر بچه‌ها بزنه. آدم سالم اینجوریه. حاج آقا ما آدم سالمی هستیم، با زن و بچه‌مون گپ میزنیم، خستگیمون در میاد. خدا هم که فرموده گپ با زن و بچه بزنی اشکالی نداره، فقط یکی دو سه مورد هست آدم میتونه تا دیر وقت بیدار باشه. یکی در بچهش داره صحبت میکنه، پای تلویزیون مکروه آدم بیدار بمونه، ولی در گپ با زن و بچه مکروه نیست آدم بیدار بمونه. کار علمی هم آدم اشکال نداره بیدار بمونه. بعضی چیزاست، مهمونی هم شما هر وقت دیدی تا دیر وقت بیدار بمونی. حالا دیگه باب تکلیف دیگه، ما هم همینجوری تکلیف می دیرباران میکنیم دیگه. حالا بعد یکم مراقبت بکنیم مشتریامون فرار نکنن. البته آقا ما دوست داریم این کارو انجام بدیم. شما گفتی تکلیف ممکنه مقابله مطابق تمایل آدم نباشه. بله بنده عرض کردم ممکنه مطابق تمایل آدم نباشه، ولی آدم سالم کم کم تمایلات شفاف و حساس و لطیفی پیدا میکنه، اتفاقا تکلیف مورد تمایلش هم هست. دو تا سوال مقدماتی، سوال اصلی آج آقا ولی تکلیف خوشمزدگیش به اینه که آدم برگرده بگه خدایا ما که سر در نیاوردیم، دلمونم نمیخواست این کارو انجام بدیم، دلمون که بهمون نگفته بود، هوس که نداشتیم، فقط عشقش به اینه که تو گفتی میگم چشم. خب اگه من تشخیصم تطبیق پیدا بکنه با تکلیف، تمایلم هم تطبیق پیدا بکنه، دیگه نمیتونم اینو بگم که. از اینجا بحث بسیار شیرین و زیبا و عالی خلوص آغاز میشه و سختی های یه عمل مخلصانه که بذارید اینو یه کمی بریم جلوتر بعدن بهش بپردازیم، که تازه قلقله ایه. ما باید بعضی ها رو بیاییم باشون اینجوری صحبت کنیم، آقا تو این کار مورد علاقه شخصی خودت هست، ولی انقدر چشم گفتن به خدا رو دوست داشته باش که این کار مورد علاقه خودت رو فقط به خاطر چشم گفتن به خدا انجام بدی. زیبایی تکلیف تازه از اون به بعد خودشو نشون میده. ای داد بی داد، ما کجا داریم صحبت میکنیم پایین؟ اون بالا ها چه دعواییه؟ آقای رجب علی خیاط میگه من شب رفتم در خونه خدا، خوش به حالشون، خدا رو هرچی صدا زدم دیدم در رو باز نمی کنه. خوش به حالشون میفهمیدن که در بازه بروشون، که در باز نیست. هرچی صدا میزنم میگم خدا تحویل نمیگیره، اخم کرده به من، زجه زدم تا صبح، باید خدا به این بگی من چه غلطی کردم تو از دست من ناراحت شدی. بعد نزدیکای صبح بهم میفرمودن که تو دیشب بچه تو بوس کردی به خاطر ما، ما چش نکردی، دلت خواست ما چش کردی. این زندگی رو بیمزه میکنه. مزه نمیدونی یعنی چی؟ مزه نمیدونی یعنی چی؟ بذار من یه اعتراف بکنم در محضر شما، یه مناجات نمیشه ازش گذشت. خدایا من هرچی خلوص دارم، اگه دارم، مال جهلمه، چون خودم سر در نمیارم. مال قساوت قلبمه، چون خودم دوست ندارم و میام خدای فقط به خاطر تو انجام میدم، این نمازم، چون میدونی چرا مخلصانه است؟ چون هیچی ازش سر در نمیارم، دوستشم ندارم. آگه یعنی چی این کارا؟ ای خدا میشه اخلاص با معرفت به ما عنایت کنی؟ میشه؟ من بعید میدونم خدا این دعا رو جواب استجابت بکنه. شما احتمال میدی؟ خلوص با معرفت نمیشه. خدا میگه نه برو بچه، این یه طرف پیدات نشه، تو رو چیمی حرفا چه دعایی میکنه؟ خلوص با معرفت پیغمبر داره، 14 معصوم دارن، از امامزادگان عظیم الشأن یکی زینب کبرا، یکی ابوالفضل العباس، حضرت معصوم سلام الله علیها، یکی دو سه تا از اصحاب و یاران، سلمان فارسی مثلا. حالا خیلی که خدا شلوغش نکن، دو روز اومده ماه رمضان روزه گرفته، ببین چه روداری میکنه. خدا اینجوری جواب نمیده، اینقدر خوشحال میشه. من الان دعا میکنم شما الهی آمین بگید. آنن اعتقاد دینی من اینجوریه، تمام ملائکه‌شو صدا میزنه میگه بیاید مسجد اعظم ببین چه خبره، اینا چی میخوان از من. اینقدر خوشحال میشه، به شما مباهات میکنه. خدایا اخلاص توأم با معرفت به ما عنایت بفرما. دوباره دعا کنیم. حاجی دو سه مرتبه دیگه، 40 نفریم، تنورم داغه، با یه احساسی عمیق اینو بخوایم حتما مستجاب میکنه. من خدا شده فکر خودم هستم و میخوام دشت کنم، چون خدا وقتی به شما عنایت میکنه به منم میده. ملائکه میگن بابا این که ارزش این حرفا رو نداره. خدا میگه من خدام، زشته برا من جدا کنم، بارگاه خدایی ما رو خراب نکن. اینجوریه خدا. یه بار دیگه میگم، نه برای این که لازمه به خدا اصرار کنیم تا خدا جواب بده. ای خدایی که با یه دونه دعا بالاترین جوابها رو به بندهات میدی، نه برای این که خدا نمیشنوه اعتنا نمیکنه، ای باید زجه بزنیم تا اعتنا بکنه. ای خدایی که منتظری اون حرف از زبان بندت خارج بشه قبل از این که نیت کنه دعا کنه براش هدیهشو آماده کردی، برای این که این دعا رو دوست داریم بازم بگی، برای این که دوست داریم این دردمونو با خدا مطرح بکنیم که قشنگ ترین درد دله. خدایا اخلاص مؤمنین ابتداءن در اثر جهلشونه، نمیفهمن این تکلیف حکمتش چیه، فایدش چیه، تمایل ندارن، مخلصن فقط برای تو انجام میدن. خدایا اخلاص تو همه با معرفت به ما عنایت بفرما. اون اخلاص فوائدشو بدونی، بازم مخلصانه رفتار کنی، بذارید در ارتباط با تکلیف چه که چه قوقایی میکنه. اصلا حسن تکلیف به همینه، به همین اخلاصشه. میریم جلوتر انشالله عرض میکنم حسن تکلیف به اخلاصشه. چیکار کنم؟ من الان یاد کربلا افتادم، بحثمونم می‌خواستیم یه تیکه دیگه اضافه کنیم، چیکار کنیم؟ حالا بذار یه تیکه دیگه اضافه کنیم، بعد می‌برم ان شاءالله کربلا، این بحث رو تو کربلا یه گوشه‌ایش بد نشون بدم ببینید چه خبره. گفتیم از آخر به اول بیایم. خدا چون تکلیف کرده پس حتما تو استعداد تکلیف داری. این حرف شما میدونید مال شما نیست، مال بیرونیاست، مال اونایی است که الکی فکر میکنن ظرفیت تکلیف ندارن، مال اونایی است که فکر میکنن حرف خدا با روح اونا سازگاری نداره. اما یه حرف بزنم برای شما باشه، جیگرت حال بیاد. تو جوونها خیلی هستن میگن آقا ما استا میخوایم، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر تنهایی. خب استا چیکار میکنه؟ گفت من داشتم میرفتم پیش از آیت الله العظما بهاءالدینی، به خودم رضوان خدا بر او باد، به خودم گفتم که من خودم اینجا تو این جلسه هر چی صحبت میکنم نمیدونم، این احساسو فقطم اینجا دارم، نام هر خوبی رو میخوام ببرم تو دلم برای همه خوبا درود میفرستم، هیچ تبعیضی هم بینشون نیستا، همشون مراجع علما گذشتگانمون، خدا همشون رو رحمت کنه، اسم هر کدومشون رو بردم شما هم تو دلت برای همشون درود بفرست، حالا به یه تعابیری نازل تر کلهم نورون واحد، ولی خب اسم میبریم داستانمون اختزا میکنه. ببینید میگه داشتم رفتم شاه بهاءالدینی، گفتم بابا من چرا آدم نمیشم؟ یه آقای طلبه اینو نوشتن تو خاطرات ایشون، من چرا آدم نمیشم؟ نگاه مردم روی روح من مؤثره، کسی نگاه هم بکنه قشنگ دلم قش میره، کسی با اخم بکنه دلم تنگ میشه، دوست دارم پیش مردم عزیز بشم، این وضعیت منو به تظاهر و ریاکاری میکشونه، عجب من چرا آدم اینجوری هستم؟ داشتم اینجوری میگفتم و میرفتم. نشستیم در محفل خدمت ایشون، دفعی چیزی هم من نگفته بودم، ایشون برگشت یه نگاهی به من کرد، یه داد زد سر من، چیه نگاه مردم، نگاه مردم بنداز دور. ببین حاجه ها فهمید یه موعظه‌ای کرد بلکه آدم شم. اوستا باید اینجوری باشه، بفهمه تو چی میخوای، داد متناسبش رو بزنه. بریم جلوتر، میگه من فکر کنم حاجه آقا منو موعظه کرده. از جلسه که اومدم بیرون یه کمی دست زدم به دلم، دیدم اه من دیگه نگاه مردم برام مهم نیست، موعظه نبود، حاجه آقا فوت کرد، این آشغال رو از دلم انداخت بیرون. اوستا باید اینجوری باشه، آدمو بشناسه. یه مثال دیگه بزنم، این جوانایی که میگن ما اوستا میخوایم، یا درست میگن، واقعا قصه بزرگیه. بحثو میخوام به همون بحث قبلی اون پیوند بزنم، ما حالا عرض میکنم چجوری. یکی از خوبا میفرمودن که فلان عارف که کسی رو پیش خودش زیاد راه نمیده خصوصی صحبت بکنه، یه نفر رفت پیشش از علما رو به زور، حالا دیگه حالا رفت پیشش گفت بیا این ذکر رو بهت میگم، 7 ماه برو این ذکر رو بگو. او اومد بگه آقا بیشتر از 7 ماه اینا روش نشد و ایشون هم چیزی نگفت و ما هم چیزی نگفتیم و جلسه تموم شد و ایشون هم رفت. بعد من اومدم گفتم حاج آقا ایشون که نمیتونه سالی یه بارم بیاد پیش شما، خب بیشتر بهش ذکر میگفتی. او آخه ایشون که 7 ماه بیشتر زنده نیست، من چجوری آقا بیشتر بهش ذکر بگم؟ ها اوستا باید اینجوری باشه، آدم ها حسابی بشناسه، متناسب، آدم سر کار نگذاره، بگه تو باید این کارو بکنی. اوستا میخواد بهتون معرفی بکنم؟ درست آقا؟ اوستای همه اوستاهای عالم میخواد بهت معرفی کنم؟ آقا الان میخواد بگی آقا امام زمان علیه السلام، اوستای آقا امام زمان علیه السلام بهت معرفی میکنن؟ آقا حتما میخواد ما رو بری پیش نبی مکرم اسلام، آقا اوستای نبی مکرم اسلام بهت معرفی میکنن؟ همون خدایی که تکلیفت کرده. یعنی چی؟ آقا تکالیف که تو کتاب نوشتن، اوستا باید منو بشناسه، به موقع، به روز، به قول امروزی آپ تو دیت باشه، امروز منو به من دوا بده. ها تکلیف یکی از رازهاش اینه. شما تکلیفتون چیه؟ تکالیفتو به من بگو تا بگم اوضاع چجوریه. دیشب یه نامه‌ای به دست من رسیده بود، یه بنده خدایی از مادرش، حالا یکی دیگه هم از پدرش گله کرده بود که آقا من پدرم اینجوریه، من مادرم اینجوریه، پدر منو در آوردن واقعا اینجوری که این بچه‌م نبود، 20 چند سالش بود، تو نامه نوشته این پدر مادر خیلی دارن بهش ظلم میکنن، خودم ناراحت میشه بابا، حالا درست نوشته یا غلط کاری ندارم، ولی بالاخره خدای نکرده نعوذ بالله پدر مادر بدم برای بچه ممکنه گیر بیاد. خب نامش داده بود. پس تکلیف تو اینه که پدر مادر بد رو تحمل کنی، آره، پدر مادر بد اخلاق رو تحمل کنی، آره. خب اینم اوستای تو، اوستای تو که خداست نگات کرده، گفته چی برای روح تو برای پرورش مهمه؟ ها الان تو باید یه پدر مادر بد بد بدم، اخلاق بد او رو تحمل کنی، تکامل پیدا کنی. یه پدر مادر بد برات گذاشته، تکلیفت اینه که اخلاق بد او رو تحمل کنی. اینو اوستای اوستاهای عالم برات درست کرده. کی برات تکلیف معین میکنه در دل حوادث روزگار تلخ و شیرین؟ اون کسیه که تمام وجود تو رو ذراتش رو میشناسه. رفتی تو ماشین نشستی، یه نهی از منکر پیش اومد، الان تو با این نهی از منکر رشد میکنی. اینو رب العالمین گفته الان به تو، تکلیف پیش پات اومد، اوستای تو داره با تو کار میکنه، الکی تکلیف برات پیش نیومده، اومد در خونه تو زد پول قرض میخوام، داری دستی بهم بدی؟ اینو اوستا فرستاده، اینو مربی تو فرستاده، مرادت فرستاده. همونجا باید بگی ها خدا من پول قرض دادنم کم شده بود، الان با پول قرض دادن آدم میشم، پول رو بده بره، اوستا فرستاده. هر کسی هر تکلیفی داره، همون تکلیف برنامه اختصاصیشه. باید کجا بری ذکر بگیری؟ کجا میخوای بری درس اخلاق خصوصی بگیری؟ من نمیگم از او مستغنی میشیم، اونم میاد همینو برای آدم کمک بکنه. الان شما محضر از آیت الله العظمى بهجت برسید، اگه چیزی جز این بهتون فرمودن آقا برو همون واجبات محرمات تو انجام بده، من خدمت ایشون رسیدم گفتم چه بکنیم، فرمود میدونیم که، لبخند زدم میدونیم که، گفتم کار دیگه ای احیانا، گفت نه دیگه همینه دیگه، همه رو میدونیم. تو جلسه غیبت نشستی، الان خدا میگه خب من میخوام رشدت بدم، برنامه الان غیبت نکن، غیبت نشو، غیبت نکن، غیبت نشو، همین الان این کارو انجام بدی روش پیدا میکنی، این برنامته، برنامه خصوصی توه. چرا قش نمی کنی تو بغل خدا که این برنامه تکلیفی رو با شرایط اجتماعی تو داره برای تو پدید میاره؟ یادتون هست در مطلب اول چی عرض کردم؟ گفتم چون خدا برای ما تکلیف کرده پس ما سعه تکلیف داریم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها به صورت کلی، به صورت جزئیش هم صادقه. چون الان خدا این تکلیف رو برای شما مهیا کرده، یعنی الان در مسیر کمال تو اینو لازمته. از این بهتر میخوای؟ بعضی وقتا کسانی باشن به آدم تذکر بدن بد نیست. میگم حاجه های حق شناس خدا حفظشون بکنه تو تهران، یکی از طلبه ها میفرمود اون وقتی که حالی داشتن میومدن مسجد برای نماز داشت برمیگشت، یه دفعه برگشت به من نگاهی کرد، خدافظی میکردیم داشت میرفت از مسجد بیرون، گفت شما خانومت هرچی گفت چیزی نگی ها. گفتم مخواستم بگم حاجه ما دعوایی نداریم، دیدم حاجه های سی فرمودن دیگه. گفتم چشم، رفتم آقا، رفتم خونه، اتفاقا دیدم فک و فامیل جمع شدن، یه حادثه ای سوء تفاهم پیش اومده، خانوم من جلو فک و فامیل منو سکه یه پولم کرد، میخواستم همه چی رو به آتیش بکشم، یاد حرف آیه حق شناس افتادم، هیچ نگفتم، لبخند زدم. خب و بعد این هیچی نگفتن من آقا قوقایی کرد تو زندگی ما. حالا من در گوش این طلبه اتسی میگم شما نشنوید، حاج آقای حق شناسم بهت نمیگفت تو نمیدونستی زندگی دست خداست؟ وقتی خانومت داره عصبانیت میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا الان میخواد تو عصبانی نشی. خوی اوستای بگیرش دیگه، تحویل بگیر. شما الان دعا کردید خدا معرفت بده، بفرما دیگه، شما خود الان دعا کردی. خدا با زبان دیگری جز تکالیفی که برای ما پیش میاره با ما حرف بزنه؟ باش عشق بازی کن. خدا خیلی مراقبته. حالا من یه حرف مگو بزنم شما نشنیده بگیرید، جلسه آلوده میشه وقتی که از خودم حرف میزنم، ولی شما نورتون بالاتر از این حرف هاست پاکش میکنه. من گاهی از هزار تا منبر، از یه دونه منبر خودم نادون میشم، حیوان میشم، خوشم میاد. آقا همچی که خوشم میاد، خدا شده 10 قدم 20 قدم فوقش 30 قدم فاصله میگیرم از منبر، یه نامه فدایت شبم پر فوش به میرسه. عجب خراب کردیم. یه جایی از یه منبری خوشم آمد، هی میگفتم استغفرالله، این استغفرالله علکی، شبیه از سقف برو بالا، استغفرالله. خوبی خوشم اومده بود دیگه، این دل لامصب بود چیکارش بکنه آدم. دیدم نام مامه هم نرسید، خب من دیگه دستشو خوندم دیگه خدا رو. دیدم وقت رفقا هم عمرای ارتش بودن، یه جایی بحث متناسبی بود تو کلاس روش تبلیغ، اصلا اون بحث رو به عنوان بحث نمونه من خدمت دوستان طلبه میگم، ولی خب خوشم نباید می اومد. اومد آقا دیگه، اومد دیگه، دل صاف مونده رو چیکارش بکنیم؟ هیچی. 2 قدم اون طرف می رفت، آقای اومد جلو، گفت آقا خجالت نکشیدی 1 ساعت همه رو معطل کردی؟ گفتم بیا، این دفعه خودش اومد به جای نامه. ای خدایی که اینقدر مواظب آدمی، ما آدم نمیشیم. ای خدایی که مراقب آدم، او با حد داره زندگی میکنه، صحنه حرام میاره جلو چشمت، میگه حالا نگاه نکن، حالا اینجوری فربه میشی، حالا نگاه نکن. میگفت اون عالم حوزوی هی تاکید میکرد خان آقایون خانوماتون رو احترام بگذارید، زن ریحانه است، از گل نازکتر بهش نگیدا. یه وقت زنها رو مثل خودتون تصور نکن، اونجور داد میزنی چرا داد میزنی؟ دلش میشکنه، میترسه، به هم میریزه. هی به ما توصیه میکرد، ما میگفتیم این حاج آقا خودش یه خانم خوبی داره، دل ما خبر نداره، هی توصیه میکنه به ما. هیچ وقت هم خونش راه نمیداد، دعوت نمیکرد. یه بار گفتیم چند نفری بریم خونشون، رفتیم آقا اینو یکی از اساتید بنده به بنده میفرمودن، اسم اون عالم هم میفرمودن، طبق معمول من یادم نمیمونه. میگه رفتیم خونشون، حاج آقا اومد دم در، بفرمایید حاج آقا. اومدیم مهمونو که آدم رد نمیکنه، شما که دعوت نمیکنین لااقل همینجوری. یه تأملی کرد فهمید خب باش دیگه، اومدید دیگه، اومدیم رفتیم تو بشینیم، از دارون که اومدیم رد شیم ایشون یه اللهی فرمودن اومدیم بفرمایید بفرمایید اینجا همون بیرونی بشینیم. یه دفعه دیدیم صدای جیغ و داد خانم بلند شد، این آقا رو جلو ما استاد ما سکه یه پولش کرد. گفتیم خیلی بد شد وسط دعوا اومدیم. برگردیم آقا گفتن بشینید شما، رفت برای ما پذیرایی آورد و ما حالا روم نمیشه حرف بزنیم. گفتیم که آقا آدم خوب عارف. گفتیم آقا شما ببخشید ما واقعا فرمون، شما ناراحت نباشید، من هر چی دارم از خانومم دارم، ایشون به من بد و بیراه میگن، من تحمل میکنم، خدا برا من این تکلیف رو خواست رشد پیدا میکنم. اون تکالیف عمومی مثل نماز که یه روز دیگه عرض کردم، الان خدا به شما میگه نماز بخون، یعنی الان با نماز تو با تو یه کاری میکنم که الان با نماز بغل دستید باهاش یه کار دیگه خواهم کرد، که الان با نماز بغل دستیش یه کار دیگه باهاش خواهم داشت. با هر کسی کار خصوصی داره سر این نماز عمومی، اون تو دستور عمومی، این تو در تکلیف. خدا خدا با چی به ما دست بده؟ ای خدایی که دست نازنین تو وقتی میخوام ببینم که به سوی من دراز شده که با هم دست بدی، وقتی که میبینم تو یه تکلیفی به سوی من دراز کردی، دستورشو برگه دستورو از دست خدا بگیر، بعد باش دست بده، دستشو ببوس، ببین چجوری دستش تو رو در آغوش خواهد گرفت. به همین دلیل ماه رمضان در طولانی ترین تکلیف وقتی قرار میگیری یه دفعه رفتی تو بغل خدا، ضیافت الله تو بغل خدا. شما همه تون میدونید روزه برای سلامتی لازمه، آره؟ بیمزه که نکرده روزتونو که بگید آخ جون هم سالم میشم، هم حرف خدا رو گوش کردم، هم فال هم تماشا. مشرکانه که روزه نمیگیرید که انشالله. شما بیاید این کارو بکنید، ببرمتون کربلا، اون آدرسی که بهتون گفتم نشون بدم. من از شما یه سوالی بکنم، قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس میرفت برای بچه های حسین آب بیاره، نمیدونست این کار چقدر ثواب داره؟ به طور عادی، به طور عادی امروز یه سخنی از خلوص به میان آمده. من اگه 10 روزم پشت سر هم روزه ابوالفضل خونده بودم، بازم امروز همینو میخوندم. باید مثالش هم بزن، مثال اختصاصی بحث اخلاص. نمیدونست ثواب داره؟ میدونست. نمیدونست عزیز میشه؟ میدونست. اما ابوالفضل به خاطر ثوابش رفت برای بچه های حسین آب بیاره. اصلا ابوالفضل میدیدی هم چیزی رو؟ میدونست اما نمیدید. خیلی فرق میکنه آدم یه چیزی رو بدونه تا ببینه. یه معلمی که عشق داره برای این که به شاگرداش درس بده، میدونه بهش پول میدن ولی خدا شاید پولو نمیبینه، عشقش به این بچه هاست. ابا عبدالله حسین صدا زد عباسم الان نوبت توه. گفت آقا اجازه به من بده، یه اجازه به من بده. رفت با دشمن صحبت کرد سر قصه آب، مشک و آورد، صدا زد خودتون این بچه ها رو سیراب کنید، من با شما جنگ دارم. چرا ابوالفضل این کارو کرد؟ میدونست دیگه بعد ابوالفضل آب به خیام نخواهد رسید، با عباس نرسیده بدون عباس نخواهد رسید. خبر داره ابوالفضل برای چی رفت. منم به شما یه چیز دیگه بگم، ابوالفضل العباس نمیدونست این رفتن دیگه بازگشت نداره و این نبرد او رو تبدیل میکنه به باب الهوائج. تا روز قیامت دل عباس برا هر کسی یه ذره بلرزه، خدا حاجتشو داده، تموم شده. نمیدونست؟ به خدا میدونست. عباس عارف بالله، کم مقامی نداره که امام زین‌العابدین فرمود عموی من عباس مرتبه‌ای داره، شهدا بهش قبطه میخورن. میدونست اینا رو ولی به خدا نمیدید. عباس چی میدید؟ این لبهای خشکیده بچه های حسین و عشقش به حسین. نمیدید عباس چیز دیگه، نمیدید. علامتش هم همون تیریه که به چشم عباس خورد تا همه اهل عالم بدونن عباس هیچ چیزی رو نمیدید، همه چیز رو میدونست اما هیچ چیزی رو نمیدید. عظمت عباس مال خلوصشه، عظمت عباس، و الا دست از تن جدا شده خیلی هست. یا قمر بنی هاشم، یا ابوالفضل، ای کسی که خدا مصلحت دونسته یه کسی رو بهش یه حاجتی رو نده میاد در خونه تو، تو دست قلم شده تو میبری بالا صدا میزنی خدا اومده به من متوسل شده، خدا مصلحت های عالم رو تغییر میده. یا ابوالفضل، مصلحت من قلبم سیاه باشه یه ذره اخلاص نداشته باشم، این مصلحته؟ مصلحت آدم خوبی نباشم، این کجاش مصلحته؟ من امروز یه حاجتی رو دارم که اتفاقا مصلحت این حاجت من روا بشه. اینجاست من دیوونه میشم، یه قصه هایی نقل میکنم، تو قصه رو رها کن. ما ابوالفضل عباس رو بیشتر از این حرفا قبول داریم. او اوائل که راه باز شده بود کاروان ها میرفتن، به صورت های متعدد کاروان جور میشد میرفت. یکی از مسئولین کاروان ها تو کربلا به خود من میگفت، میگفت من یه کاروانی آورده بودم، یه قصه ای شد، خانوم شوهرش داشت می اومد با ما بیاد کربلا، خانومش اومد خیلی گریه می کرد، می گفت هی می گفتش که ایشونم بیاد، گفتم اما اونجا اسم تعداد نمیشه. دم اتوبوس برگشت به آقاش یه چیزی گفت من شنیدم، برگشت به آقاش گفتش که رفتی کربلا ها جلو ذریح ابوالفضل عباس یه حرف از طرف من بزن. بگو یا ابوالفضل، خانومم گفت باش اینه باش. گفتم خانم چیز بدی نباشه؟ گفت نه تو برو بگو چیز بدی نیست، فقط بگو ابوالفضل باش. میگه ما بالاخره اومدیم و تا رسیدیم کربلا. میدونید کاروان ها رو اون زمان میبردن توی مسیری، بعد میومدن به کربلا میرسیدن. اومدیم و جلو ذریح ابوالفضل عباس ایستادم، گفتم که یا ابوالفضل شرمندم، خانومم سلام رسونده. گفته یا ابوالفضل همینه باش. میگه قصه گذشت، شب اومدیم توی کاروان سرا و اون حالا مهمان سرا و هر چی که بود، مهمان سرا اومدیم تو هتلمون. میگه نزدیک های سحر یه دفعه دیدم جیغ و داد و گریه و شیون پایین میاد، من اتاقم همون پایین بود، اومدم بیرون دیدم خانومش اومده اونجا دارن گریه میکنن این دوتا، هی گریه میکنه. میگه خانم تو چجوری با کدوم کاروان اومدی؟ اومده هم باشی باید بری جاهای دیگر رو دور بزنی. گفت مگه تو امروز به ابوالفضل نگفتی یا ابوالفضل باشه؟ ساعت چند تو گفتی؟ عصری اومدن گفتن یه کاروان داره میره اینجوریه بیا برو باهاش. اتفاقا یه جوری شد که گفتن اول میریم کربلا، شب نشده منو ابوالفضل آورد. بابا اینقدر ناراحت نشو، میخواستی بیای حرمم. ما ابوالفضل رو فوق این قصه ها قبول داریم. یا ابوالفضل ما رفیق تو باشیم و آدم نشیم. باشه باشه، ما گریه کنه روزه های تو باشیم و مخلصانه زندگی نکنیم. باشه یا ابوالفضل باشه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.